بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم کتاب النکاح توسط استاد اشتهاردی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ويقضى نفقة الزوجية لأنها حق مالي وجب في مقابلة الاستمتاع فكانت كالعوز اللازم في المعاوزة لا نفقة الأقارب لأنها وجبت على طريق المواسات وسد الخلة للتمليك فلا تستقر في الزمة وإنما يعصم بتركها ولو قدرها الحاكم. فرقی که بین نفقه زوجه و نفقه سایر اقارب ایشون ذکر می‌فرمایند این است که نفقه زوجه به منزله بدهکاری است، مثل این که آدم مثلا از یک دوکنداری بقالی عطای جنسی آورده پولشو بدهکار، حالا بگیم خواهی این بقال خیلی دارایی دارد نباید پول بهش داد، نه دارایی داره برای خودش داره، اما اینی که آورده عوض شو باید بشتاب، میخواد غنی باشد یا فقیر باشد، و اگر ندهد تا از دنیا برود جز دیون مالی است و باید از اصل مال داده شود، چه وصیت بکند چه نکند این از اصل مال است. اما نفقه سایر اقارب اینجوری نیست، پدر و مادر و فرزند حکم شرعی الهی است، به اعتبار حقوقی که بر همدیگه دارن شارع مقدس این انفاق را هم واجب دونسته است. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفقا، آیات ارث داره، پدران و مادران و فرزندان نسبت انسان به دو طرف تساوی دارد، همچنینش که بگیم پدرم به من نزدیکتر است یا فرزندم به من نزدیکتر است، پدر است یعنی تو جزء او هستی، پسر است یعنی او جزء توست، پس هر دو در جزئیت شریک هم دیگه، هیچ کدوم قرب بود نداره. ولذا اگر کسی زائد بر نفقه خودش و زوجش زیادی داشته باشد باید به نحو تساوی خرج اینها، اگر نمی رسد تو مردم معموله که میگه من به بچه هام بیشتر نمی رسم، به پدر و مادر ندارم بدم، این اشتباه است. پدر و مادر و بچه ها در نفقه دادن یکسان هم، ولی به زن چون طلبکار است این مقدم است بس دیگران، اما نسبت به پدر و مادر و فرزند نمیشد این رو عوض قرار داد که من کاسبیم به بچه ها هم بشتر نمیرسه، باید به نوع تساوی باشه. خب پس در نفقه زوجه میشمارن که بدهکاریه، و اگر ترک کرد یه مدتی مثلا این نفقه نمیداد معصیتن یا لعذرن بعد تمکن پیدا کرد یا توبه کرد، این باید قضا کنه اون نفقه ها را، باید مثلا یک ماه دو ماه خرج زن را نداده با اینکه واجب بوده بدهد، این باید قضا کنه. و اما در نفقه اقارب اینها نیست، بدهکاری شارع حکم فرموده است که باید نفقه را بدی، لیکن اگر نداد بدهکار نیست، اگر مرد از اصل مال نباید اخراج کرد و داد، طلب ندارد او، قضا هم نداره، اگه نداشت و نمیداده بعدا دارا شد، این نباید قضا کند ما قبلی را. این فرق ممتاز بین نفقه اقارب و نفقه زوجه این است که در زوجه بدهکاریه. ایشون استدلال میفهمان برای این که همین عبارت نخورانی که عرض کردیم، میفهمان که غرض این مسئله زوجه نفقش بدل استمتاع است، یعنی استمتاع که میبرد، حالا استمتاع همش که مجامعت و لمس و نظر و تقبیل، همین اندازه که ممکنه که به سن شیخوخت برسن دیگه استمتاعی در کار نباشد، اما همین اندازه که محرمش است و پیش او زندگی میکند آزادانه، این خودش یه نوع استمتاعی است. اگه مثلا زن اجنبیه باشد به حسب حکم شرعی او باید خودداری کند، اینم باید خودداری کند، ولو قضاش او درست میکنه بیارویزه. این غیر از این است که به نحو آزادی با هم زندگی کنند. این وقت این بدل اوست، وجوب انفاق بدل استمتاع است. اون وقت مبدل بی بدل نمیشد، استمتاع باشد و بدل نداشته باشد، ولی این بدهکاریه، معامله اساسش ما در اول بحث مهر هم فرمودن که مهر بدل استمتاعات هست، ولی اون که جنبه عبادیت دارد، عقد نکاح، نکاح سنتی جنبه عبادیت علما ازش فهمیدن، لیکن جنبه معاملیت هم دارد، یعنی عوض معوضه. وقت در عوض معوض اگر انسان نداد یه مدتی عهد همارا، بعد با قضا کند دیگه به حسب قاده، مثل سایر دیون می فهمان. و یقضا نفقت الزوجیه، قضا باید بشود نفقه زوجیت، لأنها بجرد نفقه زوجیت حق مالیون، نفقت حکم شرعیون، حق مالیون وجب، این حق مالی فی مقابلت الاستمتاع، در مقابله استمتاعی که زوج از زوجه میبرد، فکانت پس میگردد و میباشد این نفقه کل عوض لازم فی المعاوضه، مثل عوضی که لازم میشود در معاوضه. یقضا نفقت زوجیه لا نفقت الاقارب، نفقه اقارب قضا نمی شود، لانها به جهتی که نفقه اقارب وجبت على طریق المواسات، یعنی یاری دادن و کمک کردن به عنوان اعانت است، تعاون على البر و تقوا، او منشأ شده است که شارع مقدسون اقرب اشخاصی که به انسان هست، پدر و پسر و مادر است دیگه، وقت این مواسات رو اینجا واجب کرده. و سد الخله، از باب مسدود کردن گرسنگی و احتیاج، یعنی خله را و اون احتیاج را مسدود کند، لا تملیک، نه اینکه ملکش قرار بده، فلا تستقر فی الذمه، پس استقرار پیدا نمی کند این نفقه اقارب در ذمه، که ما فی ذمهش چیزی بیاد، فقط وظیفه است. و انما یعصم به ترکها، همانا گناه گناهکار می شود به سبب ترک نفقه. خب ولو قد و اگر که حاکم هم تقدیر کرده باشد، یعنی حاکم شهر گفته است که روزی اینقدر به پدرت یا مادرت یا فرزندت از باب نفقه بده و نداد، با اینکه حاکم شهر اندازه گیری کرده گفته روزی اینقدر باید خرجی بش بدی و نداد، بازم بدهکار نمی شود. و اگر که مقدر کرده باشد، یعنی اندازه گیری کرده باشد اون نفقه اقارب را حاکم، لأن تقدیر لا يفید الاستقرار، به جهتی که تقدیر و اندازه گیری افاده استقرار نمی کند، یعنی چه تقدیر بکند چه نکند، اگر حق مالی نباشد مستقر در ذمه نمی شود. نه لو اذن الحاکم للقریب فی الاستدانه لغیبته او مدافعته بها او امره الحاکم بالانفاق قضا، لأنها تسیر و دینن فزمته کذالی. در یک صورت می فهمان نفقه اقارب هم حکم دین را پیدا میکند، و اون صورتی که حاکم شهر به همین پدر یا به پسر یا به مادر اینایی که واجب النفقه اون یکی هستن نیستشون طرف، مثلا این به پدره اذن رفته پیش حاکم، حاکم اذن دادش که برو قرض کن، اینم رفته قرض کرده از باب النفقه، یا اینکه حاکم امرش کرده او را نه تقدیر کرده. صرف تقدیر تکیف آور نی، و اما اگر امر بکند اون منفق را حاکم به نفقه بده و نداد، در این دو صورت، یکی اون صورتی که به اذن حاکم استدعا نکند، پدر مثلا پسرش مسافرت کرده ندارد، میاد پیش حاکم، حاکم اجازه میدهد که تو برو از فلون همسایه مثلا قال فلان قرض کن، این هم میاد قرض میکند، چون این به دستور حاکم بوده، استناد به حاکم. اون وقت عامر چون زامنه، اون وقت اینجایی که اذن داده است که این برای قرض بکند و این قرض را بر مثلا اون منفق برش واجب نباشه، باید حاکم بده، و حاکم که دیگه این پول آماده نکرده است که هرکس نفقه نمیده، اون وقت این باید که خود این طرف که از غایب بوده حاضر میشد، مثلا مسافر بوده حاضر میشد، نفقه را بده. و همچنین اون صورتی که امر به انفاق میکند، خود حاکم میگه باید نفقه را بدی، وقتی نمیده وقت در این صورت بازم میفهمه استق در ذمه میاد، مثل حکم زوجه را پیدا میکنه. نعم لو اذن الحاکم للقریب، برای قوم خویش فل استدانه، از بدهد در طلب دین، یعنی قرض کردن، غیبتی یعنی منفق غایب است، پنهان است، مسافر، او مدافعتی بها، یا حاضر است تو مدافعه میکند نمیده، و حاکم هم میگه حالا که نمیده تو او قرض کن، بعد که قرض کرد بر ذمه او مستقر میشه. او امره الحاکم به انفاق، اگر یا امر بکند اون منفق را حاکم به نفقه دادن و او عمل نکند، قضا، اینجا باید قضا کند، لأنها تسیر دینن فی ذمت کذالک، برای اینکه نفقه اقارب میگردد دین در ذمه منفق مثل او، یعنی مثل زوجه. ولعبو مقدم، این تموش، ولعبو مقدمون علال ام و غیره ها، حالا این هایی که پدر و مادر نفقه فرزند را باید بدن، یعنی در عرض هم یا شبیه ارث هم مثلا بگیم مادر یک سوم نفقه فرزند باید بدهد، پدر دو سوم، و یا نه، این ترتیب داره، معروف این است که ترتیب داره، یعنی اول بر پدر واجب نفقه را بدهد، و اگر پدر ندارد پدر پدر، جد پدری به اصطلاح، و اگر در طرف پدر ولو علا نهایت بالا بران ندارد، و نوبت مادر میرسه. فرزندان ذکورن و اناسن واجب النفقه پدرن در درجه اول، و اگر نباشد پدر پدر، اون هیچ کدوم نشد، نوبت مادر میرسه. میفهمان که والابو مقدمون علال ام و غیر ام فل انفاق علال ولد، در انفاق بر ولد مقدم بر مادر و غیر مادر است، یعنی پدر مقدم بر مادر است و مقدم بر پدر خودش است و مقدم بر مادر مادر، واسه اینجوری در نفقه دادن بر فرزند، مع وجودهی، در صورتی که پدر زنده باشد، و یساری و قدرت هم دارد، یوس دارد، آسونه براش، و مع عدمهی، و اگر پدر نباشد، او فقرهی یا هست و ندارد، فعلا اب الاب، بر پدر پدر است، فساعدن، یعنی جد پدری هرچه بالا برود، یقدم الاقرب منهم فالاقرب، هر کدوم به این منفقون علیه که ولده است نزدیکترن، نفقش بر او واجبه. و این عدومت الابا، اگر پدرها نه پدر بلا واسطه نه معل واسطه هیچ کدوم نیستن، یا هستن همشون ندارن، او کانو معصرین، فعل الام، پس بر مادر واجب میشد، مع وجود مادر، مادر زنده باشد، و یسارها و یسر و قدرت و توانایی داشته. ثم علی ابویها، اگر مادر نیست یا هست و یسار ندارد، بر پدر مادر اوست، نه بر پدر مادر یا بر مادر مادر، پدر مادر هر دو، و اونا باید به سویه، یعنی نصف نفقه این نوه دختری را اون پدر مادر بدهد، نصف دیگرش هم مادر مادر، اینطوری. ثم علی ابویها بالسویه، بر پدر و مادر اون مادر بالسویه انفاق ولد واجبه. لا علی جهت الارث، یه پدر مادر مثل لذکر مثل حضر انسایه اینجا نیست که بگیم که یک سومش را مادر مادر بده دو سومش را پدر مادر، اما نه مساوی هم. ثم علی ابویها بالسویه لا علی جهت الارث. و ام العبد به حکم ام الام، حالا مادر پدر را اسمش نبرده، خب پدر 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 هرچی بالا بره، مادر پدر چطور؟ میفهمون مادر پدر در حکم مادر مادر و پدر مادره. یعنی اگر ما یک کسی پدرش چیزی ندارد مادرش هم چیزی ندارد، ولیکن مادر پدرش با پدر مادر مادرش این ستا دارند، اینا باید بسر یک چیز من نفقه این فرزنده، او فرزنده نوه پسریش میشه مادر پدر، این یکی ها نوه دختریشون میشه مادر مادر و پدر مادر. مثلا میفهمون ام الاب به حکم ام الام و ابی هاست، یعنی همطوری که ام الاب و ابل ابل ام این دوتا به سویه باید بدن، اگه ام الاب هم زنده باشه شریک میشه. و کذا ام الجد، ام پدر پدر مثلا اینجوری، اونم باز ام الجد للاب، یعنی ما بله پدر مادر پدر پدر، مادر پدر پدر میشه ام جد ابی. ما ابوی الجد والجدت الام، با پدر و مادر جد و جده یه امی، همینطوری که پدر خود پدر مادر مادر اینجوریه، پدر مادر جد و جده امی هم همه اینا در تساوی دارن در رتبه. و هاکذا والاقرب الى المنفق علیه فی کل مرتبه من المراتب مقدم علی الابعد، نزدیکترین به سوی منفق علیه، به همین بیانی که فرمودن مثلا پدر پدر نزدیکتر است به نوه پسری تا جد پدر، جد پدر یه پله دورتر می شد، مادر مادر و پدر مادر نزدیکتر به این فرزند تا جد پدر مادر، اونا دورتر می شن. والاقرب الی المنفق علیه در هر مرتبه ای از مراتبی که ذکر شد مقدمون بر اونی که ابعد است، و انما ينتقل الى الابعد ما عدم اون اقرب او فقر اون ابعد، اقرب اقرب هست و ندارد یا اصلا نی. فالولدو مقدمون فی الانفاق على ابیه و امه، پس فرزند مقدم است بر اینکه نفقه بدهد بر پدر و مادرش، و این الو گرچه این فرزند خرج جدش را بدهد، یا مثلا وقت فرزند فرزند نباید بده، اگه فرض کنید خود فرزندی دارد و فرزند فرزندی، وقت پدر مادر و جد پدر مادر ایناش کنون ندارن، بر فرزنده واجب است که نزدیکتر است اینها نفقه اینها بدهد، نه بر فرزند فرزند. فالولد مقدمون در انفاق بر پدرش و مادرش، و این علو این مقدمه بر پسر خودش است، یعنی ولد مقدمه بر ابن الولد است که نوه مثلا خرج جدش را بده، خب این خرج پدرش را بده، اون خرج بر با فرض این یه پله برد بالاتر، این خرج جد خودش را میده، این باید خرج جد پدرش را بده، و هر کدوم حساب بکنی این پسره اقرب است تا پسر پسر. و کذا بله و ها کذا، و متا تعدد من یجب علیه الانفاق تساوو فیه، اگه گفتیم که فرزند باید نفقه پدر مادر را بدهد، ذکور و اناسش دیگه تقدم و تأخر ندارد، یه پسر دارد یه دختر، هر دوش هم توانایی دارن خرج پدر مادرشون را بدن، میفهمون بر هر دو واجبه، اونجا دیگه طبقه بندی نی. و متا تعدد من یجب علیه الانفاق، هرگاه متعدد شد کسی که یعنی فرزندانی که واجب است برش انفاق پدر مادر، تساوو فیه و این اختلافو فی ذکوریت و الانوثیه، گرچه این فرزندان اختلاف در ذکوریت و انوثیت داشته باشن مثل همون پسر و دختر، هر دوشون خرج پدر مادر را اگر دارن بدهن، نمیشود بگیم که بر پسر واجبه خرج پدر مادر را بدهد، اگر پسر نیست یا ندارد اون وقت بر دختر واجبه، نه اینا در عرض همان در عرض همان بارم ظاهرا تساویه دیگه، مثل ارث نیست. و این اختلاف و فضوکره و کذایه تسابا الغنی فعلا و قوتا علال اقوافی ما و علال اقوافی ما غنی فعلی و قوی و قوی. یک کسی هست که حاضری الان دارایی دارد تا یک سابس شده، این غنی فعلیه. یکی دیگه هست که نه، روز به روز کاسبی میکنه، اون غنی بالقوه است. غنی فعلی با غنی بالقوه هر دو مساوی هستند، در اینکه نفقه پدر مادر را باید بدن اگه قدرت دارن. و کذای تساوا الغنی فعلا علل اقوا فیهما، یعنی بنابر قول اقوای در این دوتا که غنی فعلی با غنی بالقوه هر دو یکسانه هستند. فیه ما را معنا کرده دیگه ای فیلم فی مسئلت ذکوریت و الانوسیه و الفعل و القوه، این دو مسئله که یکی ذکوریت و انوسیت، یکی غنی فعلی و غنی، در هر دو قول اقوا این است که اینا تساوی دارند. غیر اقواش این است که نه، ذکور مقدمه بر اناسه، غنی فعلی مقدمه بر غنی بالقوه است. خب این نسبت به منفق. و اما ترتیب المنفق علیهم، یعنی اونایی که براشون نفقه انسان میخواد بده، فل ابوان و الاولاد سوا، این بود که اولش عرض کرد، اگر کسی هم پدر دارد هم مادر دارد هم فرزند دارد، اینا هیچ کدوم تقدم و تأخر ندارن که بگیم که نفقه فرزند مقدم است بر نفقه پدر و مادر. اگر مثلا نمیتواند خرج هر دو را بدهد ولیکن میتواند یکی از اینا را خرج بدهد، بگیم فرزندش را خرج بدهد. شما نه، باید تنصیف بکند نسبت به نصف دیگرش هم، هر جوری که دیگران که ندارند و نه پدری دارند نه مادری دارند، مسلمین واجب به مثلا کمک کنند یا هرچه، این هم اینجوره که نمیتونه ترجیح بدهد فرزندانش را بر پدرش و بر مادرش. و اما ترتیب المنفق علیهم فالابوان و الاولاد سوا، پدر و مادر و فرزندان ذکورن و اناسن همه مساوی هم در این که نفقه اینها را باید داد. لأن نسبتهم الی المنفق واحدتون، نسبت اینها به سوی منفق یکیه، چنانچه آیه شریفه ارث اشاره کرده است که آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفقا فریضتا من الله، در آیات ارث اوائل سوی این باره که نساء پدران شما و فرزندان شما هیچ کدوم شما نمیدونید کدوم ها نزدیکتن، یعنی واقعیتش شما در بینید، یه نسبتی به او دارید، این نسبتتون تا به او برسه یه متر مثلا راه داره، این نسبتی هم به این دارید، اینم یه متر، همچنین که بگیم اون یه متر و پنج سانته، یکی یه متر و دو سانته مثلا، اون نزدیکتره مثلا، این طوره اینی، هر دوشون به نوع مثلا یه نقطه‌ای که دایره که انسان بخواد بکشد، این یک پرگار میذارن وسط، اون وقت از اینجا دایره میشه. نسبت این نقطه بین هم مساویه، دیگه تقدم و تأخری نداره. این هم اینجوره کیه، یعنی نسبت فرزند مثل یک دایره دورش خط بکشی و در اطرافش پدر و مادر و فرزندان رو دور بزنی، همه اینا مساوی هن، هیچ کدوم تقدم و تأخر ندارن. در این مسئله خیلی مردم اشتباه میکنه، های میگه به بچه هم بشتر نمیرسن، پدر مادر اونجا برنگه دایی کنن بچه هم بشتر نمیرسن، نه بچه هم نیست، پدر مادر هم همون مساویه دیگه، خداوندی که عالم به واقعیاته گفته شما نمیدونید کدوم ها نزدیکترن، بی خود نگید که این نزدیکتره و اون دورتره. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفقا فریضت هم. و این بله میفهمان که لأن نسبتهم الى المنفق واحدتون به حسب درجه، نسبت ابوان اولاد به سوی منفق یک نسبت است به حسب درجه. همون مثالی که عرض کردم شاید بهترین مثال برای تقریب ذهن باشه، مثل پرگار که اون خط نقطه مرکزی نسبتش به اون دایره مساویه، هیچ تفاوتی نداره. خب و انما اختلفت به کونه ها فی احدهما اولیا و فی الاخرى دنیا، همانا اختلاف دارد این نسبت ها در این که یکی طرف بالا می رود یکی طرف پایین. خب طرف بالا یه متر می رود به پدر مادر می رسه، طرف پایین هم یه متر به فرزند می رسه، هر دوش یه متر، یک سانت هم زیاد نیست که بگیم این نزدیکتره اون دورتره. و این مختلفت به کونه ها فی اب به کون اون نسبت در یکی از این دو اولیاست که ابوان باشد و در دیگری یعنی در نسبت دیگر دنیاست، یعنی نزدیکترن مثلا طرف پایینه، دنیا مؤنث ادناس، ادنا مذکر دنیا مؤنث، مثل افعل و فعلا، افضل و فضلا، اینجوری کیه. خب فلو کان له ابون، پس نتیجهش میشه، پس اگر برای انسان پدری باشد و پسری باشد، فلو کان له ابون و ابنون، ای یا نه ابوان و اولاد، پدر مادر دارد و اولاد دارد، با معهما یعنی و اولادون با این ابوان، او معهدهما یا پدر یا مادر با فرزندان متعدد، وجب قسمت المیسوره علی الجمیع بسویه، واجب است قسمت میسور را اون مقداری که میسورش است باید که بسویه قسمت کند. سبحانه همه اینا را میتونه بده، اما زور و شب نمیتونه بده. این یه زور و شبش را نباید نگه داره. بچه ها به پدر مادر بگم شما سوال بکنید، تکدی بکنید، مثلا گدایی بکنید، این نه، حق نداره شرعا. میفهمون وجب قسمت المیسور بر جمیعه بسویه. ذکورن کانو، اینا هم دیگه ذکور و اناثش فرق نداره، فقط ذکور و اناث در مسئله ارث است که شارع مقدس فرق گذاشته، در خیلی جاها تساوی دارن. ذکورن کانو ام اناثا، هم ذکورن و اناثا، چه ذکور خالص چه اناث خالص، چه مرکب از ذکور و اناث. ثم ان کفاهم، اگر کفایت کرد همه را، ارتفع کل واحد نصیبه، بله او نفع کل واحد نصیبه نفعا معتدا به اقتسموه، اگر کفایت کند همه اینها را، یا اگر برای همه کفایت نمی کنه، نصیب اینی که قسمت می کند اون باقی مونده خرج خودش و زوجه خودش، منهای این دوتا بقیه را قسمت کند بین پدر و مادر و فرزندان، به هر کدوم به مقداری می رسد که مورد اعتماد باشه. مثلا فرد معمولا سه وقته غذا میخورن، این اگر قسمت بکنه از زیادی کاسبی خودش را، به هر کدوم دو وقت میرسه. خب بس دیگه، در قرآن مجید لهم فیها رزقهم بکرتا و عشیا، اهل بهشت دو وقته غذا میخورن، یکی صبحانه یکی عصرانه، دیگه حالا یکی وسط ظهر که ما ها اشتباه کردیم، ما از این که اذان میگه حی علی الصلاه، یعنی بدو به طرف نهار، نه علی علی عربی میگه ما ملتفت نمیشیم، حی علی الصلاه یعنی بدو به طرف نماز، حی علی الفلاح یعنی بدو به طرف رستگاری، بدو به طرف بهترین اعمال. این اذان برای اینه، نه برای اینکه ظهر شده بریم نهار بخوریم، اون وقت این نهار را بعد دارن. اما لهم فی هاز، اگه فرض کنیم که این زیاده به نفقه خودش و نفقه زوجش به طریق متعارف بقیه را قسمت بکند بین پدر و مادر و این فرزند، به هر کدوم دو وقته قضا میرسه، خب این بازم نفع معتدون به و باید همین کار بکنه. او نفع یا نافع باشد هر یک از اینها را، نصیبش کله را منصوب بکنیم نصیب او فاد، او نفع کل واحد نصیبه، یا نافع باشد هر یک از اینها را، سهمی او، سهمبندی باید بکنه دیگه، نفعا معتدن به، مثلا مثال که عرض کردن دو وقتا، مثلا اقتسموه هر سهشون پدر و مادر و فرزند با قسمت، و این لم ینتفع بهی احدهم لقلتهی و کسرتهم فالعجود و القرآن، و اگر چانچه منتفع نشود یعنی اون شیعی را که قسمت میکنن منتفع به شیعی منقسم نشود یکی از اینها، برای اینکه کمه و یا اینکه اونها زیادن، مثلا اگه حالا این جهت هم بیان نفرمودن که اینا باید مراجعه کرد که اولاد اگه متعدد شد مجموعش یکی حساب میشه در مقابل پدر، مثلا اگه پدر دارد و مادر دارد سه فرزند، اون وقت این زیاده بر مخارج خود سه قسمت کند، یک قسمت به پدر، یک قسمت به مادر، یک قسمت به این سه فرزند، یا اونا سه تا حساب میشن باید پنج قسمت بشه. اینش تا اینجا حالا متعرض نشدن، در کتابای دیگه وسیله تحریر امام شاید اینا داشته باشد. اون وقت اگه فرض کنیم که این سه فرزند در قبال پدر مادرن، یعنی سه قسمت باید بشه، یک سوم به پدر، یک سوم به مادر، یک سوم به این سه پسر، و این ستا این یک سوم رو تقسیم بکنم میشه یک نهم، این برای هر کدوم کفایت نمیکنه، این نفع معتدم به نیست. اینجا باید چیکار کرد؟ آیا اون مقداری که برای اون یکی ها به درد نمیخوره ساقط میشه، بگیم دیگه اونا نمیخواد، اون قدرت نداره، برای اینکه سهمیشون که به درد نمیخوره یه لقمه اون دهنش میماله، باقیش دیگه از گرسنگی میمونه دیگه دوباره، یا نه این اختصاص به هیچ کدوم نباید داد، میفهمن قرعه باید بندازن، القرعه لکل امر مشکل، یعنی هوا نباید هیچ کاتش بره، دل بخواه خودم، خواسته خودم، نه هوای نفس در احکام شرعی، یعنی باید قرعه بیندازن به نام آکون درآمد بو بدن، بو اینه که ندن، اینجوری اون وقت قرعه از طرف شارع مقدس است دستور دیگه، اون وقت مستند به هوای این نی. میفهمن که ثم این کفا بله و لم ينتفع به احدهم، اگه یکی از اینها سهمیش برای او فایده ندارد چون کمه و کثرتهم و اونا زیادن، فالعجبدا القرعه لاستحاله ترجیح به غیر مرجحن، ترجیح بلا مرجح همطوری که عقلا محاله در مقام شرع هم محاله که همینطوری که آدم یکیش رو ترجیح بده، با اینکه خدا فرموده است آباؤکم و ابناؤکم، شما نمیدونید کدوم ها منفعتش برای شما بیشتره، معناش نیست که هیچ کدوم ترجیح برای هیچ کدوم نداره، اون وقت ترجیح برای مرجب و تشریک و ینافل کرد، بگید خب با هم جمع بشید بخورید، با هم سر سفره زن، اینم باز همه نیمه کاره میمونه، یکی لقمه دروش فهمده، یکی کوچک فهمده، یه هول میزنه، عجله میکنه، این خودش ظلم به هم دیگه میشه. میفهمان اینم منافات با قرض اصلی داره، شریک قرار بدیم همه نیمه کاره میمونه و تشریک و ینافل کرد، ولو کان نصیب بعضهم یکفیه، اگر این قسمت بندی بشه سهمی بعضیشون کفایت میکند، لسگری چون کوچک هم معدش بزرگ نیست و همون دو لقمه بس شه، و نه به سگر یا علا ینفعهم منقسمن، و سهمی باقی منفعت ندارد اونها در حالت که قسمت بشد اعتبر از القرآن. بازم میفهمم باید قرآن بینازیم که نصیب اون نصیب کدوم یکی از اینها کفایت نمی کند و کدوم ها کفایت کرد قرعه بیندازیم به اسم ها کدوم در اومد. فی من عدل منتفع، اگر یکی از اینها که سهمیش ها مستقیمن بهش بدن منتفع انتفاع می بره، اون که قرعه نمی خواه اما سهمیش ها بهش می دن دیگه، اون یکی هایی که مردده قرعه بیندازن. خب و هم یعنی الابا والاولاد اولا من آبا اهم و اولاد، اگه یک کسی پدر دارد و مادر، پدر پدر دارد و مادر مادر، خرج پدر و مادر را دادن مقدم است بر خرج جد و جده را، به جد اون ابعدن و هم یعنی پدران و اولاد سزاوارترن از پدران خودشون، یعنی پدر پدر مادر پدر پدر مادر 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 اینجوری، و اولاد هم لزیادت القرب، برای اینکه این قربش به او زیادتره. و ها کذا کل طبقتن اولا من اللتی بعدها، هر طبقه ای سزاوارتر است از اون طبقه آنچنانی که بعد از اون طبقه است در طرف پایین، و یتساوا الاعلا والادنا مع تساوی درجه، تساوی پیدا میکند اعلا و ادنا در صورتی که درجهشون یکی باشه، مثلا اجداد عربه، انسان که پدر دارد و مادر دارد، پدرش پدر مادر داره این دوتا، مادرش هم پدر مادر داره این چهار تا، میشه اجداد عربه، هر یک از این چهار تا هم پدر مادر داره میشه اجداد سمانیه، که در کتاب ارث عنوان کرده است اجداد سمانیه، کسی بمیرد هشت تا جد داره، اون چجوری باید ارث ببره اونجا عنوان شده، فرضش اینجوریه که عرض میکنم خود انسان مستقیما شجره میکشه، مگه درخت درست میگم وقت یه پدر یه مادر، اون پدرم یه شاخ میره بالاتر، پدر مادر داره، اون مادرم یه شاخ میره اونورتر، پدر مادر داره، میشه چهار تا، اون چهار تا هم هر کدوم پدر مادر دارن میشه هشت تا، میشه اجداد سمانیه، و از اون بالاتر دیگه فرض نکردن و الا 32 تا میشه، اون هشت تا هر یکی از اینا پدر مادر دارن مثلا 16 تا 16 تا همینطوری میره بالا، و فرض تا اجداد سمانیه علما فرض کردن امکان دارد یک کسی بمیرد 32 تا مثلا 8 تا جد داشته باشد، ولیکن پایین تر ها من مرده باشم به حسب تصادف زلزله مثلا فلان، وقت روی این زمینه اینها که درجات دارن در بعضی درجات مثلا متعددن، مثلا پدر و مادر یکی اونجا دیگه تعدد نه، یک پدر و یک مادر، اما اگر پدر و مادر نباشن این باید خرجی پدر مادر هر یکی دیم پدر مادر ها بدد، اون چهار تا مساوی هم در هم، یعنی اینا دیگه تردی عهد ما بر دیگری ندارد، و یه تساو علالا معت اعلا و ادنا تساوی دارن با تساوی درجه، مثل اجداد اجداد چهارگانه و اولاد الاولاد چند تا نوه دارد به اصطلاح پسر پسر، دختر پسر، پسر دختر، دختر دختر، اون چهار تا اونجوری، چهار تا اونوری، اینا مساوی هم باید دو تا فرض کنن، نصف شا بدن به اینا، نصف شا بدن به اونا. بله و ها کذا کل ذالک، بله و ها کذا کل ذالک مع القصور، اما مع سعت مالهی للانفاق علی الجمیع فیجب التأمین، اما اگر سعی مال داشته باشد برای انفاق بر جمیع همش واجبه، نمیتوند که عقب نشینی کنه بگه اون یکی ها نمیخواد، اون یکی ها میخواد، نه. وقتی که سعه دارد در اون روایت خدمت حضرت موسی بن از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما که هارون گاهی از این کارا میکرد برای تحبیب قلوب، اعلان میکرد که من میخوام جایزه بدم، اسنویسی کنید، سخت میکشیدن مثلا زمان ما، سخت میکشیدن که اسنویسی کنن، و اسم مینوشتن و میگفت به شرط این که اسم خودتو، اسم پدرتو، اسم مادرتو، این خصوصیات مشخصات را ذکر بکنن، اون دیوان بود، یعنی دفتری بود، اسامی اونها را مینوشتن و هارون از کیسه با کد یمین و عرق جبین زحمت کشته بود جایزه میداد، از بیت المال جایزه میداد. خب تا نوبت موسی بن جعفر رسید، حضرت سوار یک حماری بود یا اسبی بود، تا اونجایی که اسم فرمود که انا موسی بن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، یه تا جد چند میشه گفت. و بعد آمدن به هارون گفتن، یه نفر آمده میگه اینجا، گفت زود بدوید به دست جهاز خادماش نشون چیز کرد و دستور را که یا علی، خودش هم پاشد را افتاد و اونا آمدن با همون الاغی که سوا بود آوردش تا روی اون بساط خودش، روی اون جایی که خود هارون می نشست و فلان اینها، با همون حمار آورده همونجا پیادش کرد، اون وقت روی دوشک خودش نشست و خودش هم رو برو نشست و مران کرد تاقیه ها پرسید چند تا منظور این کلمه، گفت چند تا نون خور داری؟ فرمود 500، نه 500 تا همش، یعنی فرزند باشند، فرزنداش البته در ارشاد مفید نویسته 16 تا پسر داشته و 14-15 تا پسر دختر. خب هر یکی از این پسرها و دخترها بقیه بنی هاشم را از بسی که این خلفاء بدجنس بنی العباس در تحت فشار قرار داده بودن علویگین را، همش با کمال شدت زندگی میکردن و همه تکفلشون با موسی بن جعفر بود، هیچی نداشتن، حتی در بعضی نقل ها که یک چادر 20 تا دختر باش نماز میخونده، یعنی این میخونده اون یکی دیگه باید بخونه، اون یکی باید به تن، یک دفعه نمیشد نماز بخونه به جهتی که بدنشون ساتر نداشته، اینجوری که اینا رو نگه داشته. با اینکه گفت 500 تا نون خور دارم و تکفل 500 نفر هاشمیگین و علویین در تحت نظارت حضرت موسی بن جعفر بود، موقعی که میخواست با همه تعارف ها و تشکیلات و فلان حرکت بکند، گفت 200 درهم بدید، به دیگرون 1000 درهم، 2000 درهم، 10000 درهم حقش بود، به این بگید 1,000,000 درهم بدید، 500 نفر خون نون خور کم کنی، گفت 200 درهم. پسرش هارون نشسته بود و خیلی تعجب کرد، این کیه، این چیه، نمیشنه فلان فلان. بعدا از در خلوتی از پدرش پرسید این کی بود، گفت خلافت مال این هاست، ما قاسبیم، افتان که اینجا نشسته این مال این بود، اینی که آمده مال اینه. گفت تا بهش نمیدید، بعد اگه خلافت مال تحویل نمیدید. گفت تو که پسر مسیح، اگر بیشتر از این تکرار بکنی چشمات رو در میاریم، الملک عقیم، این ملک پدر مادر نداره، عقیمه، این از کنم که سلطنت هست و ریاست. گفت پس یا کم بشتادی، هم 500 تا درهم، این باید که 500 نفر 200 درهم که یه روز هم نمیشه که هیچ بایده نداره. گفت اینا باید نداشته باشن، اگر داشته باشن همه چی دارن سوای مال، اون وقت اون مال هم داشته باشن مردم دور پرش رو میگیرن، ما رو از تخت میارن پایین دیگه، حالا این تعبیر تخت مال منه، ما رو میارن پایین. اینا فقط مردم تابع مال هن. اینا چون مال ندارن زیاد مردم دنبالشون نمی کنن، و بقیه کمالات و عبادات و علم و تقوا و همه چی دارن سوا مال، اینو باید اینجوری نگه داشت تا اینکه مردم ما رو رها نکنن. منظور این جهت است که حالا این 500 نفر نونخور کسی داشته باشد، اون وقت این نون خورها اگه فرض کنیم همه واجب باشد بر موسی بن جعفر، خرجش باید به نحو تساوی باشد و نمیشد که یکی را ترجیح بده بر دیگری. خب اینم برای شاهد آوردیم که خیلی بله میفهمان که فیض با تعمیم که اینجا باید ولو کان عاجزه ابن و ابنون، اگر اون کسی که عاجزه است هم پدر دارد و هم پسر، قادرن و این پدر و پسر توانایی دارن برای این که خرجشون رو در بیارن. فعلیه ما نفقتو نفقتو بسویه، یعنی نفقه پدر و پسر را همین که اولش عرض کردیم نگرد به پسرم بیشتر نمیرسم، پدر نمیخواد. لتساویه ما فی المرتبه به نسبت الیه، برای اینکه تساوی دارن ابن و اب به نسبت سوی این شخص. والبنت کل اب، اگر پسر ندارد دختر دارد پدر بازم متساوی هست. والبنت کل اب و امال ام، آیا امم مساوات دارد با پدر در مشارکت ولد؟ مثلا یک مادر دارد یک فرزند، آیا مادر هم مشارکت با پدر دارد در اینکه مشارک با ولد هست؟ یعنی همینطوری که پدر با ولد مشارک بودند و مساوی بودند، مادر هم با ولد اینجوریه یا نه؟ او تقدیمهی علیها، یا اینکه ولد اینجا مقدمه بر مادر است. و جهان مأخذ وجهین اتحاد و رتبه، رتبه عمومت و ولادت یکسانه. و از اون طرف و کون الولد مقدمن علی الجد المقدم علیها، و از این طرف میبینیم که ولد مقدم بر جده، یعنی اگر یک کسی جدی دارد و ولدی دارد خب ولد مقدم است دیگه، یعنی ولد رو باید خرجش ها بده. حالا فرض این است که جد هم مقدم بر امه، اگر یک کسی پدر و پدر دارد و مادر دارد، پدر پدر نفقه این را باید بدهد نه مادره. اون وقت اگه پدر پدر نشد نوبت جد میرسه، اون وقت بگیم که جدی که مقدم بر ولده مقدم بر امم هست، به جهتی که فرض این است که این ولد مقدم بر جده و جدم مقدم بر امه، پس چیز مقدم بر اون میشه، ولد مقدم بر اون میشه. مثل قیاس مساوات ها میگن مساوی 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 انزال کشه، مثلا ناطقون مساوی با بشرون یا انسانونه و انسانون مساوی با از کنم که مفهوم دیگه کاتبونه، و وقت این هم یعنی گیاس مساوی 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 لزال کشه. میگیم که ولد مقدم است بر از کنم که جد و جد مقدم بر ام، پس ولد مقدم بر ام، اینطوری میشه. بله و کون از اون طرف و کون الولده مقدمن بر جدی که جد مقدم بر اون امه است، فیکون اون ولد اولا به تقدیم. این وجهینه شیطانی فتوا نداد. فان اجتمعوا، اگه آمده جمع شدن، اجتمعوا رو نوشته ای الاربعه المذکوره من الاب والام والابن والبنت، چهار تا یعنی پدر و مادر پسر و دختر چهار تایی جمع شدن. فعل الاب والولدین خاصتن، نفقه واجب است بر پدر و بر ولدین، یعنی پسر و دختر. مادر دیگه واجب نیست نفقه این فرزند را بده. اگه یک کسی پدر دارد و مادر دارد و پسر دارد و دختر، اون وقت مادره واجب نیست نفقه بده، اونو میذاریم کنار. اون سه تا باید نفقه این فرزند بدن. فعل الاب والولدین خاصتن به سویه، چرا لما تقدمه من ان الاب مقدم علی الام و اما الاولاد فعلا اصل الوجوب، اما بر اولاد واجبه. این قاعده اولیه همین است که عرض کنم که آباءکم و ابناءکم همه را شامل میشه. اولاد اصل وجوب است من غیر ترجیح. ما احتمال تقدیم ذکور، احتمال دارد که بگیم ذکور مقدم باشند، یعنی خرج ذکور را جلوتر بدهد، نظرن الی الخطاب فی الامر بها به صیغه المذکر، برای اینکه در روایاتی که دستور دادن که شما نفقه بدهید به صیغه مذکر خطاب کردن، انفقو و خطاب ينفقونه انفقو اینجوری تعبیر شده، اینا هم جمع مذکره، پس خطاب اولا و به ذات توجه به ذکور دارد، بعدن به اناث سرایت داده می شود. اون وقت بگیم اینجا پدر خرجشا بده و پسر، و اما دختر خرجشا نده، مادر که معلومه. و یجبر الحاکم، باب افعال بخونید و حاکم هم فاعلش، و یجبر الحاکم و الممتنع عن الانفاق، اجبار و الزام میکند حاکم اون کسی را که امتناع از انفاق میکند، مع وجوب انفاق بر او. بله باید که الزامش کنه که نفقه را بده، چه نفقه زوجه باشد که معلومه بده کاریه، چه نفقه سایر اقاره، مع وجوبه علیه با وجوب انفاق بر او، یعنی شرایطش درش هست، حی است و قادر. و این کان له مالون، اگر مالی باشد یجب که واجب باشد صرفش در دین با اهل حاکم انشاء، اگر مالی دارد او حاضر نیست بدهد، حاکم شهر مأمور میفرستد این انبار دارد، گندم دارد، برنج دارد، زیادیشو میفروشد، نفقه این واجب النفقه ها را حاکم میدهد به بالمباشره خودش، و اگر او امتناع دارد و این کان له مالی که واجب باشد صرفش در دین، یعنی جز مستثنیات دین نباشد که در کتاب افلاس ذکر کردن که اگر حاکم حکم به مفلس بودن کرد یه چیزهایی استثناء شده، مثلا یه خانه و یه فرش و یه قاشق و یه کاسه و خرج 24 ساعت منهای اینایی که اینجوریه، بقیه شو باید برای اداء دین حاکم میتوند الزام کند بفروشد و پول بدهکارها را بهشون بده. اون مالهایی که در دین میشد فروخ، اینجا مگه از این مالها دارد حاکم میفروشد او را با اهل حاکم و این شاء، این انشاء را با هم نوشته با به این فعال دیده میشه، این شرطیه جدا گناه بمیسن بهتر اگه خواسته باشه، و انفق منه و انفاق میکنند یعنی خرج واجب النفقه های او را میده، و فی کیفیت بیعه وجهانه چگونه بفروشد دو وجه، احدهما ان یبیع کل یوم جزءا به قدر الحاجه، روز به روز به اندازه خرج اون روز را بفروشد، این یکی، و ثانی الله یفعل ذلك، و اینکه این مشقت هر روز باید که یه چیزی بفروشم به اندازه خرج اون روز، لنه یشک ولکن یقترض علیه، حاکم یکی از جاهایی که ولی ممتنع است دیگه، حکم ولایت دارد، قرض میکند بر ضرر او، یه دفعه مثلا مبلغی قرض میکنه خرج اینا را، بعد اون جنس را یه دفعه میفروشه، ولیکن یقترض حاکم بر اون منفق الا ان یجتمع ما یسهل بیعول اقارله، تا اونجایی که آسان باشد و سهل باشد فروختن اقار یعنی ضیاع و خانه و ملک و اینا از برای او، والاقوا شهید ثانی میفهمان جواز الامرین، هم روز به روز هم یک دفعه قرض کند، ولو تعذرا اگر هم قرضش هم که اون یکیش روزش متعذر شد، فلم یوجد راغبون فی شراء الجزء الیسیر، نه راغبی در شراء الجزء الیسیر هست و نه مقرضی هست، ولا بیت مالن یکتر از منهو، و نه بیت المالی هست که حاکم از اون بیت المال قرض بکند، جازه بیع و اقل ما یمکن بیعه و انزاده انقدر نفقت الیوم، اون مقداری که مشتری راغب دارد میفروشن ولو زیادتر از نفقه روز باشد، بقیهش پیشش امانت میمونه تا فردا، جایز از فروختن اقل چیزی که ممکن است فروختنش گرچه اون اقل زائد از قدر نفقه اون روز باشد، چرا؟ برای اینکه مقدمه واجب واجب علیه، توقف الواجب علیه، و صلی الله علیه.